سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 86 به بعد سوره آل عمران هستیم. انشاءالله خدای سبحان سفر ما رو در آیات قرآن کریم و همراه با قرآن کریم سفر دائم قرار بده، دائم السفر باشیم، چون آیات دائما انسان رو از مرحله‌ای میکنند و به مرحله‌ای میرسانند و همراه بودن با قرآن کریم دائم السفر بودن با قرآن است. ولذا انسان باید در همراهی با قرآن احساس سفر بکند، حرکت بکند، نه احساس سکون. قرآن برای سیر دادن و حرکت رفتن و رسیدن، نه برای شنیدن و نشستن. لذا دائما باید با خودمون این نکته رو متذکر باشیم که مقصود این آیه از من چیه. اگر در رابطه با کفار یا منافقین یا در رابطه با مؤمنان و در حقیقت مفلحین، در هر موردی که هستش مقصودش از من چیه. اینجور نیستش که اگر در مورد کفار و منافقین است از من در حقیقت جدا باشد، و یا اگر در مورد مفلحین است بگم حالا من کو تا اون مقام. تمام اینها درجات تشکیکی داره و مرتبط با من معنا پیدا می کند. لذا باید دائم مراقب باشیم که خطاب هر آیه رو به خودمون ببینیم چیه و استفاده ما و حرکت ما از این آیه چگونه است. پس هیچ آیه‌ای به من بی ربط نیست و همه آیات به من مرتبطه. بچه ارتباطش رو باید پیدا بکنیم و این از اون نکات مهمی است که در ارتباط با قرآن کریم خدای سبحان آیات رو به جوری قرار داده که تمام آیات به انسان مرتبط می شود و این هم از جامعیت آیات است. حتی اگر که آیاتی است که به ظاهر خیلی آشکار است که به من بی ارتباط است، اگر انسان تو این مسئله دقت بیشتری بکنه ارتباط اون آیه رو هم با خودش پیدا میکنه. پس همه آیات برای این به عنوان یک کده که همه آیات برای حرکت دادن ماست، نه مجموع آیات فقط برای حرکت دادن باشه که بعضیش به من مرتبط باشد. همه آیات به ما مرتبط هست و با جان ما ارتباط برقرار میکند و یک ریسمان آویخته ایست هر آیه که انسان رو با این ریسمان به بالا بکشد. این گونه نیستش که یه ریسمان افتاده باشد و هر آیه بیداری رو برای انسان به دنبال داره. سلام علیکم ورحمت الله. بیداری رو به دنبال داره که این بیداری برای انسان منشأ حرکت جدیدی میتونه باشه. و حتی اگر انسان آیه ای رو چندین بار بخونه، چندین مثلا دور قرائت که داره، هر باری این آیه تأثیر خاص خودشو داره. اینو عرض میکنم تا نسبت به آیات مراقبتمون بیشتر باشه و حواسمون جمع‌تر باشه که بیگانه از خودمون نبینیم. این آیات از درون ما با ما ارتباط برقرار میکند. نکته دیگر این که حتما اینو توجه داشته باشیم که بارها گفته شده ولی یاداوریش به عنوان تذکر حتما مفید است که وحی الهی تا گوش ما ادامه پیدا کرده و تا جان پیغمبر فقط نبوده، که اگر جبرئیل امین وحی الهی رو به قلب پیغمبر نازل کرد، از زبان پیغمبر این وحی الهی ادامه پیدا می کند تا به گوش ما هم می رسد. همه اینها هنوز دنباله وحی است. درسته که وحی بر جان پیغمبر شده به عنوان این که نبی الهی است و او اخبار می کند از عالم غیب به ظاهر، اما تو نظام ظاهر از زبان پیغمبر به گوش ما ادامه پیدا می کند سیر ظاهریش. اون سیر باطنی که از باطن به ظاهر بود در وجود پیغمبر محقق می شود، اما سیر ظاهریش که از زبان پیغمبر است تا گوش ما یا از مکتوباتی است که به چشم ما می رسد و ادامه پیدا کرده، هنوز وحی الهی است. و اگر انسان این رو به عنوان سلام علیکم وحی الهی ببیند، مراقبش نسبت به آیات الهی و کتاب خدا بیش از گذشته میشه که الان این داره به عنوان وحی به گوش ما میرسد. با این مراقبه انسان حالش خیلی متفاوت میشه و اخذش خیلی قوی تر میشه که بداند این آیه همین الان به صورت وحی ادامه دارد تا به گوش من یا به چشم من در حقیقت میرسد. اینم یه نکته در مراقبت از آیات که گاه گاهی لازمه یک ذکری از این مسئله بشه تا بدانیم در محضر چه کتابی قرار گرفتیم و چگونه باید مراقبت نسبت به آداب برای این استفاده از کتاب داشته باشیم. خب در آیه شریفه می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و الله لا یهد القوم الظالمین اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. این آیه شریفه میتواند متصل به آیات گذشته باشد. اگر متصل به آیات گذشته باشد در مورد اهل کتاب است که اهل کتاب اینها وقتی که جریان به اصطلاح بعثت پیغمبر براشون آشکار شده بود، اینها میدانستند و حتی قبل از بعثت پیغمبر به پیغمبر ایمان داشتند از بس که علائم براشون آشکار بود. اما وقتی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد و اینها دیدند خلاف اون توقعاتی که و انتظاراتی که داشتند ایجاد شده، اینها به بازی گرفته نمیشن و اینها در رأس نیستند، بلکه در حقیقت امر طور دیگری داره میشه، به لحاظ منافع مادیشون اینها دوباره کافر شدن. یعنی اون ایمان قبل رو که آماده بودند، منتظر بودند و شاید جلوتر از بقیه اینها ایمان آورده بودند تا این پیغمبر مبعوث شود، این در حقیقت تبدیل به کفر شد. اون وقت تعبیر آیه کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، که بعد از اینکه ایمان داشتند اینها کفر ورزیدند، و شهدوا ان الرسول حقون، این واو و شهدو حالا با دو معنا معنا میکنیم، یکی اتصالی یکی انفصالی، حالا فعلا داریم بر اساس اتصالی معنا میکنیم. و شهدو ان الرسول حقون، واو شهدو میتواند واو حالیه باشد، یعنی در حالی که شهدو، قد شهدو، یعنی این وقد شهدو بوده که در حالی که اینها شاهد بودن قطعا و یقینا که ان الرسول حقون، میدانستن رسول حق است، و جاءهم البینات، بینات براشون آمده بود، روشن روشن بود، و الله لا یهد القوم الظالمین، کسانی که این گونه بعد ایمانشون کفر ببرزند و براشون همه چیز هم آشکار باشد، خدا اینها رو لا یهد القوم الظالمین، هدایت جزایی برای اینها ندارد دیگه. چون هدایت ابتدایی که نسبت به همه هست، هدایت ابتدایی نسبت به همه هست، همون نظام فطرت و ارسال رسولان هدایت ابتدایی است که خدا اسباب هدایت ابتدایی رو برای همه فراهم کرده، هیچ کسی نیست که از اسباب هدایت ابتدایی محروم باشد. اما اگر می‌فرماید که والله لا یهد القوم الظالمین، یعنی اینا هدایت ابتدایی رو زیر پا گذاشتن و چون هدایت ابتدایی رو زیر پا گذاشتن، خدا هدایت جزایی برای اینا ندارد. هدایت جزایی اونیست که بعد از اینکه انسان هدایت ابتدایی رو اعتنا کرد، خدای سبحان هدایت بعد هدایت، توفیق بعد توفیق براشون در مسیر حرکتشون ایجاد میکند. برای اینهایی که به اصطلاح کفروا بعد ایمانهم، خدای سبحان هدایت جزایی ایجاد نمی کند. خب هدایت جزایی ایجاد نکردن نقصی نیست به جانب حق و جود حق زیر سوال نمی رود، چون از جانب خود اینها این اقتضا ایجاد شده. این بر اساس این که آیه عطف به چی باشد؟ به سابق و متصل به سابق باشد، متصل به سابق باشد. کیف یهد الله، یعنی در حقیقت سوال است که این امکان پذیر نیست، این هدایت برای اونها نیست. اما اگر آیه خودش مستقل هم باشد از اینجا، مانعی ندارد. یک بحثی رو داره منعقد میکند که کسانی که ایمان میارند و بعد کفر میورزند، وضع اینها سختتر از کسانی است که از ابتدا کفر ورزیده بودند و کافر بودند و ایمان نیاورده بودند. چرا؟ چون اینها براشون همون جهتی که ایمان آورده بودند روشن شده بود، بینات، و اینها در حقیقت چی شده بودند؟ شاهد بودند که رسول حق است. و اگر بعد از این با توجه به شأن نزولی که برای آیه در بعضی روایات آمده، اینها وضعشون سخت‌تر میشه، چون بعد از رؤیت این بینات و دیدن بینات کفر ورزیدن. و غیر از این که این مسئله برای خود اینها یک نقصان شدیدی ایجاد میکند که اون نقصان کفر بعد از ایمان است، که حالا همون ارتداد هم معنا پیدا میکند، غیر از اون تو جامعه اثر منفی میگذاره. یعنی اگر کفار ایمان نیارن یه طوره، اما بعد از این که کسی ایمان بیاره و بعد خارج بشه و روشن بشه که این از ایمان خارج شده، کفر بعد از ایمان، این خودش چی هستش؟ این جامعه رو متزلزل میکنه. لذا حکم ارتداد حکم سختی است، به خصوص حکم ارتداد فطری و ملی حکم سختی است، که این حکم ارتداد باعث میشه که کسی که از جامعه ایمانی به کفر در حقیقت رو میاره، این نشون دهنده این است که تضعیف ایمان در جامعه رو سبب میشه که دیگران هم براشون شک ایجاد بشه. لذا دنبال آیات که میفرماید که اولا عذاب اینها خیلی عذاب شدیدی است، که اولائک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. یعنی لعن الهی، لعن مدبرات امری که در تدبیر عالم بودن، یعنی این تو نظام تدبیر عالم اختلال ایجاد میکند، این اختلال ایجاد میشود، و همچنین لعن مردم. لعن مردم هم چون سد باب هدایت محقق میشود با کفر این بعد از ایمان، لذا اینقدر شدت دارد که حالا بعد بیشتر عرض خواهیم کرد. و اگر بخواد برگردد، الا الذین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، که حالا این بعدش انشاءالله آیه، که اینها جای برگشت دارن، دارن، اما جای برگشتشون این است که هم توبه باید محقق بشود، هم اصلحوا. اصلحوا یه موقع هستش که در رابطه با مؤمنی است که فاسق است و عمل فسق انجام میده، اصلحو نسبت به او صلاح عملی است، یعنی باید اقدام عمل به عمل صالح بکند، جبران اون مافات بکند. این اصلحو نسبت به کسی که، چون تو آیات اگر رجوع بکنیم اون موارد استعمال اصلحو رو ببینیم، اونجا گاهی مربوط به مؤمنین است که مؤمنین باید اصلحو، تابو و اصلحو. اونجا اصلحو یعنی چی؟ یعنی اعمال بدشون رو تبدیل کنن به اعمال خوب. حالا چه عمل خوب فردی، چه عمل بد فردی رو با تبدیل به خوب فردی بکنن، چه عمل بد اجتماعی رو مرتکب شدن باید تبدیل بکنن به عمل خوب اجتماعی که حق و ناس هم باشد. گاهی مربوط به منافقان است این اصلحو، که اینها باید اصلاح بکنن. منافق خب ظاهرش ایمان بوده، اما با نفاق یک فسادی رو ایجاد کرده. فسادی که منافق ایجاد کرده فقط فساد عملی نیست، بلکه فساد در حقیقت ذاتی هم هست، فساد ایمانی هم هست. اصلحو نسبت به منافقین فقط اقدام به عمل صالح نیست، بلکه باید ذاتشون رو صالح بکنن و اقدام به رفع اون تزلزلهایی که در اجتماع هم ایجاد کردن بکنن. این مربوط به منافقان. و گاهی مربوط به کفار است، که اگر به کفار می‌فرماید که اینها باید اصلحو، اقدام اصلحو برای کفار با توجه به احادیث جب که الاسلام و یجب و ما قبله رو که اون چه که از اعمال اینها از سابق بوده جب می شود، درسته؟ اون جب اعمال و جبران شدن و در قد اونها پاک شدن اعمال سابق و از حالا به بعد آغاز، او نسبت اصلهو که میاد پس معلوم میشه نسبت به کفار فقط یه اقدام عملی نیست، بلکه ناظر به اقدام عملی نیست، بلکه ناظر به اقدام ذاتی است که اصلهو، که حالا اون اصلهو در نظام ذاتی هم گاهی به درون خودشون برمیگرده، گاهی اون نظام ذاتی به اون تزلزل ایمانی که در جامعه ایجاد کرده بودند، مثلا اهل تبلیغ بوده در نظام کفر، اهل تألیف بوده در نظام کفر، دقت میکنید اون در حقیقت جبران نظام به اصطلاح کاری رو که انجام داده به لحاظ نظام ذاتی، گاهی هم مربوط به کفاری است که اینها قبلا مؤمن بودند و حالا کافر شدند. آیا توبه اینها و برگشت اینها مثل کافری است که از ابتدا کافر بوده و جبران فقط تو مرتبه ذات و جب شامل حالش می شود، یا اینکه کافری که بعد از ایمان کفر ورزیده و دوباره بخواد برگردد مسئلهش متفاوت می شود؟ ببینید چهار به اصطلاح چی شد؟ دسته شدن. پس مؤمنانی که دوچار گناه می شوند اصلهو معنایی دارد، به اصطلاح منافقانی که دوچار گناه می شوند یا دوچار به اصطلاح فساد می شوند، فساد نسبت به منافقان سازگارتره، جبرانش بیانی دارد، اصلهو نسبت به اونها بیانی دارد، و کفاری که از ابتدا کافر بودند اصلهو نسبت به اینها معنایی دارد، کفاری که قبلا ایمان داشتند و حالا کفر ورزیدن اصلهو نسبت به اونها معنایی پیدا می کند. خب این اصل مسئله که اگر بخوایم مسئله رو مستقل بگیریم از آیات قبل در همه زمانها و همه بسیار شرایط این سرایت دارد، اما اگر متصل گرفتیم مربوط به چی میشه؟ کفار اهل کتابی که به پیغمبر قبل از بعثتش ایمان آوردن و بعد وقتی مبعوث شد به رسالت کفر ورزیدن، دیدن اونجور که دل اینها میخواد و میل اونها هست نشده، لذا کفر ورزیدن و جدا شدن. حالا البته برای آیه شأن نزولهایی هم ذکر شده که اون شأن نزولها به تعبیر مرحوم علامه که مکرر و متعددم هست میتواند مصادیقی برای آیه باشد، نه اینکه مخصصی برای آیه ایجاد بکند و آیه رو در همون رابطه تخصیص بزند، نه مخصص نیست. خب این تا اینجا. بله بله، عرض کردم که توبه در حد رو نمی کند. ببینید توبه در حد رو نمی کند، اما توبه امکان پذیر هست، یعنی این که در اینی که حد برش جاری می شود، مثل خود قصاص، کسی که قتل نفسی مرتکب شده این ممکنه توبه بکند، توبهش هم مقبول بشود، اما در این حال حد برش چی میشه؟ جاری میشود. منافاتی ندارد که حد جاری باشد ولی توبه هم پذیرفته بشود. نه، اون حد نسبت به اون کاری است که انجام شده، مثل این که در حقیقت این مرتد فطری یا مرتد در حقیقت غیر فطری، هر کدام حدی که براشون قرار داده شده جاری شدنش منافات با قبولی توبهشون ندارد. چنانچه قصاص حق الناس هم هست، در اونجا هم حق الناس در کاره، فقط حق الله نیست. بله، حتی در بعضی از این موارد قبل از دستگیری یا مثلا اثبات یا بعد از او حکم متفاوت ممکنه بشه، چنانچه در قرآن هم آیه ناظر به این مسئله هست و روایات هم در این مسئله وارد شده که بعضی از احکام قبل از دستگیری و اثبات اگر خودش آمد و خودش مثلا این کارو که تا قبل بعد از او، البته ممکنه در اجرای حدود متفاوت باشد و حد متفاوت بشود. خب حالا تو تفسیری که مرحوم علامه می‌فرمایند مسئله یه قدری دقیق‌تره. حالا عرض می‌کنیم این لعن در این آیه شریف آمدش که اولائک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، آیا این لعن فقط یه لعن لفظیه به این معنا که بگیم مثلا مثلا لعن الله فلانن، یا این که یه اقدام اجتماعیه به معنای این که علاوه بر اون لعن لفظی که حتما شامل حالش می شود، آیا باید تو قانون گذاری اجتماعی، تو روابط اجتماعی مردم با او رابطهشون رو به گونه ای قرار بدن که مصداق لعن قرار بگیرد؟ یعنی خود این لعن تو نظام لفظی معنایی پیدا می کند که مورد نفرین واقع میشن، یعنی این جواز این مسئله هست. تو نظام اجتماعی و رفتاری باید مورد بعد قرار بگیرن، چون لعن بعده مثل یه سری تحریم هایی که تو اجتماع نسبت به اینها شکل میگیرد تا آثار سوء اعمال اینها در اجتماع کاسته بشه. چون اینها که ایمانش بعد از ایمان کافر شدند، این کفر بعد از ایمان مثل یک موریانهی که تو جامعه میتونه پایه های جامعه رو متزلزل بکند، این در حقیقت ان علیهم اولائک جزاؤهم، این جزای اینهاست، از جانب خودشون هم بوده، چیزی نیستش که ستم بر اونها باشد، یک حکم جزایی است. این حکم جزایی ممکنه یه حکم جزایی اخروی فقط باشد، ممکنه یه حکم جزایی اخروی و دنیوی باشد. و ظاهر این است که با توجه به اون سیره‌ای که در خود روایات و عمل به او در به اصطلاح شأن نزولی که آمده نشون میده که یه عمل اجتماعی هم دنبال این مسئله بوده که شامل عمل اجتماعی هم میشود، تکلیف هم برای مردم ایجاد میکند، برای حاکمیت و مردم ایجاد میکند که این لعن علاوه بر اون نظام اخروی که در کار و ردخور ندارد و علاوه بر نظام لفظی که باید اظهارم بشود، علاوه بر اون باید تو نظام عملی هم، تو نظام اجتماعی عملی هم ظهور داشته باشد که یه نحوه ای از بعد و در حقیقت مثل تبعید، مثل دور کردن، مثل این، برای این در حقیقت امکان پذیر است که ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، همه این لعنها شامل حال این می شود. البته اگر که دوستان یادشون باشد، که بعیده که یادشون باشد، چند سال پیش تو بحثی که داشتیم در جلد اول المیزان، که حالا نمیدونم چند سال میشه، شاید مثلا 6-7 سال پیش بشه، ذیل آیه 159 سوره بقره میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. درسته؟ این آیه 159. بعد میفرماید الا الذين تابوا و اصلحوا، که اینجا اصلحوا هم تو اونجا به کار برده شده، مثل اینجا که اصلحوا به کار برده شده، که در آیه اینجا این است الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. درسته؟ اونجا هم دارد که الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، که اونجا بینوا هم اضافه دارد، چون اونها کتمان کرده بودند، کتمان رو باید حالا تبین آشکار بکنن. اونجا کتمان بود، اینجا چی داره؟ دنبال کتمان غیر از توبه و اصلحو بینو هم دارد، که بینو یعنی تمام اون آثاری رو که در اثر کتمان اینها زیان ایجاد شده بود، اون آثار رو چکار بکنن؟ جبران بکنن. بینو حالا علاوه بر این، اون بینو در اونجا که توضیح مفصل داده شد. بله؟ بله دیگه، این اونجا بالخصوص به واسطه اون که یکتمون بود، گناه اینا یکتمون بود، علاوه بر کفرشون یکتمون ویژه بود گناهشون، لذا بینو در مقابل چی هستش؟ کتمان اظهار خاصه در اونجا، در اینی که اصلحو شامل همه اینها می شده، اما چون اونجا یکتمون به صورت خاص محقق شده بوده، عمل ویژه اینها بوده در کتمان جریان شناساندن پیغمبر، اونجا دارد که باید حتما بینو محقق بشه تا گناهشون پاک بشه. بعد دنبالش میفرماید که ان الذين كفروا و ماتوا، کسانی که کفر ورزیدن و ماتوا و هم کفار، بله جلسات 225 تا 231 المیزان که طولانی هم بوده، من یادمه که بحثم خیلی در اونجا هم از جهت اجتماعیش، هم از جهت به اصطلاح فردیش، هم از جهت اخرویش بحث و مفصل هم داشتیم. 225 تا 231 میفرماید که ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، که اینها هم لعنت خدا، هم لعنت ملائکه و هم لعنت مردم رو اینها بر اونها هست. علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. دنبالش هم میفهمد خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، چنانچه در اینجا میفرماید خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، یعنی اونهایی که اونجا کتمان کردند بعد از این که در حقیقت برای خودشون روشن شده بود، این اون کتمانشون باعث شد که این عذاب با این شدت براشون قرار داده بشه. اینجا هم کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، کفر بعد از ایمان یه همچین شدتی رو دارد، چون کفر بعد از ایمان هم بعد از این است که او شاهد بوده بینات رو، شاهد بوده حقایق رو و بعد به کفر رفته. این در حقیقت نشون میده از یک عناد نشأت گرفته، نه از یک حال عادی که جهلی باعث این کار شده باشد، بلکه تعبیر این است و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات. نه هر کسی که اینجور باشه، یه موقع ممکنه یه کسی هوس ایمان کرد یا شرایطی پیش آمد مؤمن شد و بعد برگشت، این رو نمیخواد بگه، نه، کسانی که با نقشه آمدن، کسانی که آمدن و شهدوا ان الرسول حق، براشون کاملا روشن بود، جاءهم البینات، روش بینات براشون آمد، اینها یافتن، پیدا کردن، اما بعد از این کافر شدن. نه هر کسی، این کسی که این حالت رو داشته باشد اون وقت این جزا براش هست، چون این جزا جزای معاند است، جزای کسی است که اهل عناد است، یعنی با علم مخالفت میکند، با اینکه میداند جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، با علم انکار میکند، چون با اینکه میداند انکار میکند، خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، در هر دو جا این وعده برای اونها داده شده، علاوه بر این که اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس. خب لعن الهی خب روشن است، بعد عن الرحمه است، لعن ملائکه که مدبرات عالمند، مخالفت همه هستی با اوست، یعنی مدبرات عالم که ملائکه هستند وقتی لعن میکنند، یعنی همه هستی در مقابله با او عملا قیام خواهد کرد، مقابله خواهد کرد، لذا امر او و کار او حتما ابتر خواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید. چرا؟ چون مدبرات عالم در مقابل او قرار گرفتند و لعن مردم هم یک اقدام عملی است که اگر که با اون توجه این کار رو بکنن، میشه همون اقدامات اجتماعی و کنارگیری های اجتماعی و بعد های اجتماعی، و اگر ناخواسته بدون که توجه داشته باشن که این لعن از وجود مردم نسبت به او محقق میشود، به این جهت است که اونهایی که اهل هدایتند باعث مزاحمت هدایت بهتر اونها و بیشتر اونها شده و این لعن نا به اصطلاح از درون اینها بدون اینکه علم به او داشته باشن نسبت به اون شخص محقق می شود، و نسبت به کسانی که اهل ایمان نیستن، سد راه ایمان اونها با این کفر بعد از ایمان پیش میاد که اونها هم امکان هدایتشون سختتر میشه، اینم میشه لعن باز اونها نسبت به این. پس هم مؤمنان لعن دارن، هم غیر مؤمنان لعن دارن، هم ملائکه مدبره عالم لعن دارن، هم خدای سبحان، یعنی فعل او تو تمام این در حقیقت حقایق تأثیر گذاره و جزا دارد، جزای هر کدام هم مطابق خودشه. اینم هیچ کدوم فعل به نتیجه نمیرسه، اگر هم یه سلطنت ظاهریه ببینید همشون در نهایت ابتر شدن، یعنی سلطنت ظاهریهشون اگر فرعون بود که در رأس همه اینهاست، اگر نمرود بود که در ببینید آخر اینها همشون به ابتریت رسید، نمرود با اون پشه در حقیقت چی شد؟ عقاب شد، و فرعون که با غرق محقق شد، لذا هیچ کدوم اینها به نتیجه نخواهند رسید. اون نه ببینید ان الذين كفروا بعد ایمانهم دیگه کفر بعد از ایمان دیگه، این کفر بعد از ایمان با مراتب دیگه متفاوته، کفر بعد از ایمان. لذا اگر که در حقیقت اونها هم هیچ کدوم به نتیجه‌ای که می‌خواستند، اونهایی که با علم و عناد و یقین این کار رو کردن، حتما به اون نتیجه نمی‌رسن. البته مسئله هم به لحاظ عناد تشکیکیه، به لحاظ جزا هم تشکیکیه. یعنی این هم هست، اینجور نیستش که بگیم فقط برای رؤوس کفره، نه، برای مراتب کفره مراتب جزا هم هست. یعنی اینها در حقیقت هر دو رو دید، همه رو تو یک مثلا طیف ندید، مراتب کفر مراتب جزا در کار هست، همه اونها مراتب لعن هم در کار هست. بله. حالا اصل مسئله به صورت کلیه، اما رحم تا کجا قطع ارتباط امکان پذیره؟ اگر در حقیقت تو رحم فرمودن که تا فاجرند هم اشکالی ندارد که شما نسبت به صلاح برونیکی به اونا داشته باشید، برین او فاجرین نسبت به والدین اونجا وارد شده که برین او فاجرین، مانعی ندارد که انسان باید نیکو باشه نسبت به اونها. اما اونجایی که نظام کفر است و نظام شرک است و امر به کفر و شرک است، البته اونجا اون به صلاح وصول بودن و اونجا اون مرتبه صله رحم اونجا دیگه منقطع میشه، چون اینها خودشون این باب رو قطع کردن. بله. متوجه
لعن اجمعی درباره ناس، اجمعی درباره اهل ایمان روشنه، اما درباره کفار اونا هم سلک و هم مسلک مناسن اصلا در نتون حرکت میکنن، اینجا خیلی روشن نیست. چطور میشه یک کسانی هم سلک رو ناوشن، هم فکر رو ناوشن، اما در این درن و روزا داشت میشن؟
بله، عرض کردم که تو نظام اهل ایمان، خود این اهل ایمان تکلیف هم براشون از جهت ظاهری ایجاد می شود که همون به اصطلاح استبعاد از اونهاست و دور شدن از اونهاست، علاوه بر لعن ظاهری که باید باشد. تو نظام کفاری که هدایت نشدن، ناس رو وقتی عام می گیریم نسبت به همه، نه فقط اهل ایمان، خود این کسانی که کفر بعد ایمان پیدا کردن، سد راه هدایت اونها رو هم شدن بدون اون که اونها خود اونها توجه بکنن. این سد راه باب هدایت شدن ناخودآگاه وجود اینها بدون اینکه توجه علم به علم داشته باشن، چون این سد راه هست، چی هستش؟ باعث میشه لعن داشته باشن، چنانچه در قیامت آشکار میشه این لعن اونجا که از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، کسانی که تبعیت شدن از کسانی که تبعیت کردن تبری میکنن، و همچنین کسانی که تبعیت کردن میگن اگر ما برگردیم دیگه از شما تبعیت نخواهیم کرد و شما رو مورد لعن قرار خواهیم داد، که نشون میده اینها اگر چشمشون باز باشد بشود، حتما لعن ظاهری هم دارن، اما الان لعن وجودی دارن بدون اینکه علم به علم داشته باشن، چون مانعیت برای هدایت بیشتر اونها ایجاد شده بدون اینکه خودشون توجه داشته باشن. این لعن وجودیه، هرچند علم به علم در کار نیست. خب بله، این اجمعین که اب ندار، ما الان به این که اجمعین به ناس فقط بخورد یا به اونها بخورد، ما الان اصلا حرفی نزدیم، نگفتیم چون اجمعین برای ناس هست ناس رو به معنای اجمعین میگیریم. نه، ناس به لحاظ کلمه ناس اصلا خودش اطلاق دارد، نه به لحاظ اجمعینش. اجمعین به هر سه میخورد که همه رو با هم مجموعه این لعن رو شامل میشود، اما ناس به لحاظ کلمه ناس که آمده اطلاق دارد، لذا همه مردم رو شامل میشود به لحاظ خود ناس بودن، چون نگفته اهل ایمان، نگفته در حقیقت اختصاص به طایفه‌ای و صفتی، بلکه به عنوان ناس بودن، ناس بودن خودش اطلاق دارد. خب
این مرحوم علامه در آیه در ذیل اون آیات 159 تا 162 دوستان رجوع میکنن، بحث لعن ملائکه، لعن خدا و لعن لائنون، یا لعن خدا و لعن ملائکه و ناس رو اونجا مفصلا بیان کردیم و حتی همون مسئله اسلحه را اونجا، من حواشی که الان اینجا دارم که نگاه میکنم اینم اونجا مفصل این مسئله بیان شده و لذا تکرار اونها رو انجام نمیدیم. حتی اون که به سلام من بعد ما، به سلام من بعد ما للناس فی الکتاب، من البینات والهدا من بعد ما للناس فی الکتاب، که آمده اینجا داره من بعد ما جاءهم من البینات، که آمده بینات آمده اونجا هم آمده بود، سعی میکنیم اینها دیگه تکرار نشه. حتی همون خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، خلود به چه معناست در اینجا که لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون، اینها مهلت هم داده نمیشوند، اینها رو اونجا گذروندیم. خب حدود 6 جلسه هم بوده و بحث هم مفصل آمده، اما نکاتی که در اینجا هست رو سعی میکنیم که به صورت اختصاری خدمتش باشیم، در محضرش باشیم. بله حالا میرسیم به اون آیه، که اون دوتا آیه آخر که حالا هنوز نخوندیم، این دوتا آیه بعد ایشالله خدمت اون محضر، در محضر اون آیات هم خواهیم بود. بعد میفرماد برید اینجا کیف یهد الله المیزان رو حالا تطبیق میکنیم صفحه 340. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، که آیه اول اینجا هستش، میفرماید که این استفهام یفید الاستبعاد والانکار، که کیف یهد الله، این کیف استفهامی است که استبعاد رو میرسوند و انکار، یعنی امکان ندارد هدایت اینها، امکان ندارد. کیف یهد الله نه امکان ندارد به معنای این باشد که اینا توبه میکنند خدا نمیپذیرد، نه. ببینید این یه بیان مهمی است که همیشه ساریه، هر جایی که کسی توبه بکند حتما توبه از جانب خدای سبحان پذیرفته است، منتها اون جایی که میفرماید توبه اینها لم تقبل توبتهم، که بعدن خواهد آمد، یا میفرماید اینها به اصطلاح کیف یهد الله، اینا چجوری هدایت بشن چون در حقیقت کفر بعد از ایمان داشتن، یعنی اینکه اینها به مرتبه رسیدن که امکان توبه براشون نیست، نه اینکه توبه میکنن و توبهشون مقبول نیست. انکار و استبعاد توبه به معنای این است که اینها اصلا در وجودشون چون از انکار نشأت گرفته این مسئله، امکان توبه نیست. بله نسبت به اینها باز مسئله رو دو سنخ میکند که میگه الا الذين تابوا و اصلحوا، یعنی اینها معلوم شه مرتبه انکارشون تو اون مرتبه انکار بالایی ها نبوده، اما اونی که کیف یهد الله که امکان توبه ازشون برداشته میشود که توبهشون مقبول نیست، یعنی امکان توبه براشون مطرح نیست. حالا این هم تو اینجا مطرح است، هم تو جریان ظهور مطرح است، که در جریان ظهور داریم که بعد از این که حکومت حضرت مستقر میشود، کسانی که گناه میکنن در حکومت حضرت دیگه حکمشون استغفار نیست، حکمشون اجرای حد مثلا در مرتبه قطعیت نیست اگر سرقت است، چون در اونجا همه شرایط به اصطلاح اون رفاه و همه شرایط بهره‌مندی از حلال مطرح است و راه به اصطلاح گناه از راه جهل و فقر و عجز بسته است، اونجا امکان ند. اینجور نیستش که ان الذين يعملون انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، که جهالت در کار نیست، که اگر جهالت نبود عمل از روی عناد محقق می شود. اگر امروز مثلا میگن کسی سرقت بکند، سه بار سرقت بکنه، هر باری حکم در دادگاه پیش قاضی روشن بشود، اجرای حد بشود، دفعه چهارم حکم او اعدام است، در اون چون این سه بار بازدارندگی میخواست داشته باشه جهالت رو برطرف بکند تا این از روی جهالت دیگه این کارو نکند، این قصاص. اما در اونجا میفرماید کسی که در همون در دفعه اول به این گناه مبادرت بکند، چون همه اسباب امکان بهره‌مندی حلال مطرح بوده و راه باز بوده، کسی دست به این کار میزند که از روی عناد باشد، ولذا همون ابتدا و اولین بار حکم در بعد از استقرار حکومت حضرت، البته نه قیامش، در بعد استقرار حکومت حضرت، حکم در اونجا چی هستش؟ اونجا حکم اعدام است، چون از روی عناد است. که حالا روایات که بر این مسئله دلالت دارد، نه فقط هم در رابطه با سرقت، بلکه نسبت به همه گناهانی است که اجرای حد براشون را حد دارد، اونجا دارد اعدام است. در اونجا حکم در حقیقت از بین رفتن است. خب بله، عرض کردیم، داریم همین رو عرض میکنیم دیگه. حالا داریم دنبال همین رو میخواییم بگیم که اگر میگن که چنین شخصی در اونجا توبه اگر انجام بدهد لن تقبل توبته هم، و اونجا توبه پذیرفته نیست، بیان این مسئله در اونجا به این است که این توبه نمی کند، نه اینکه توبه می کند و توبهش پذیرفته نمی شود، چون از روی عناد است، عناد اصلا به توبه در حقیقت منجر نخواهد شد، چون عناد است، انکار است. لذا بیان این که لن تقبل توبتهم، نه به معنای که توبه میکنن اما توبهشون پذیرفته نیست. پس هر مسئله، هر جایی که امکان توبه باشد، امکان در حقیقت قبول توبه هم در کار هست، اما جایی که میفرمایند توبه پذیرفته نمیشود، دلالت بر این دارد که امکان توبه برای او نیست، به این معنا که یا اون در حقیقت حقیقت آخرت خودشو نشون داده و اینها مثل توبه فرعون که اونجا میخواست توبه بکنه که آخرت رو کرده بود و با دیدن اونجا حالا در حقیقت میگن توبه، که دیگه وقت توبه گذشته، یا اینکه نه، بیان این است که امکان توبه برای اینا نیست، به این معنا که توبه نخواهند کرد. نه اصلا دیگه اون حالا توبه نیست، دیگه لفظاً که توبه نیست، بحث در این است که توبه بکنن. میگیم توبه امکان پذیر نیست از کسی که اهل عناد است. البته عناد مراتب دارد دیگه، تو مراتب پایین ترش که الانم میاد تو آیه، هنوز به اون عناد مطلق نرسیده، جای این کار هست، اما اگر عناد مطلق شد دیگه جای توبه نیست. نه ببینید، عرض میکنیم توبه اگر در اینجا مطرح میشود، میفرمو توبه ظاهری است. نه توبه ظاهری نیست، اینجا اصل این است که اصلا توبه نمیکنن. لم تقبل کنایه از این است که اینا توبه نمیکنن، نه اینکه توبه میکنن و توبهشون پذیرفته نمیشود، چون اون توبه ظاهری که توبه نیست. اون که فقط بگیم استغفرالله که توبه نیست، که اون توبه نشده که بگیم توبهشون لن تقبل. لم تقبل مال اونجایی است که توبه محقق بشود ولی مقبول نشود، در حالی که این تو نظام الهی راه ندارد که کسی توبه بکند و توبهش مقبول واقع نشود، مگر اینکه علائم آخرت آشکار شده باشد که با رؤیت علائم آخرت جای توبه گذشته، یعنی جای توبه گذشته. اگر الان میگه توبه، توبه واقعی هست، یعنی پشیمان شده، اما این پشیمان شدن دیگه با دیدن جزاست، چون با دیدن جزاست وقت توبه گذشته، با دیدن جزا دیگه وقت عقاب است، وقت جزاست، وقت عمل نیست، وقت عمل گذشته. لذا خیلی ها میگن ما رو برگردونید، ما لعلی مثلا اعمل و صالحن فی ما، برگردیم حالا از این دیگه، ولی وقت جزا، وقتی این محقق شده و رؤیت بعد رؤیت جزایی باشد، وقت توبه نیست دیگه در اونجا. بله حالا داریم عرض میکنیم دیگه، حالا این رو دنبالش میاریم که این الا الذين تابوا نشون میده که تو نظام عناد اینا تو مرتبه عناد مطلق نرسیدن. همین رو داریم عمدن عرض کردیم که اینها تو مرتبه که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق، اینا مراتبی از خلاص عناد رو داشتن. بعضی از اینها مثل ائمه کفر بودن که اینا پرچمدار بودن، اینا هیچ موقع موفق به توبه هم نخواهند شد، اما بعضی از اینها مریدان و تابعین اینا بودن که اونها هم به تبع اینا همین کار رو کردن. عناد اینها در رتبه عناد اونها نیست. الا الذين تابوا و اصلحوا نسبت من بعد ذلک و اصلحوا، نسبت به اینها راه دارد. حالا همون هم تازه خیلی در حقیقت بیان میکنن که آیا کسی موفق به این شد یا نشد، با توجه به شأن نزولایی که میارن. شأن نزولها روی مسائل عملی بوده، یعنی یک کسی که قتلی مرتکب شد در مسلمان بود و قتلی مرتکب شد و بعد از ترس مجازات رفت خلاص سراغ قطعی از طرز مجازات رفت، نه اینکه کفر و بعد ایمان هم به معنای اینکه من بعد ما جا هم ایمان، بعد از اینکه ایمان آمده بود و بیانات آمده بود و شهد و ان رسول با تمام اینا و بعد از اینها روگردان شد، نه، این از ترس جزای عملی که برای اون قتل بود پناهنده شد به چی؟ به کفار و خودش رو کافر نشون داد. خب یه مسئله است که لغزش عملیه، یه مرتبه این است که نه، یه لغزش کامل و فکریه، یعنی طرف اظهار کفر میکند بعد از ایمان، او ایمان رو به سخره گرفته و باعث میشه که دیگران هم تزلزل درشون ایجاد بشه. اما کسی که کفرو بعد ایمان هم به لحاظ قطع و همه هم فهمیدن، راه برای توبه این باز هست که برگرده و اجرای حد براش بشود و این چی بشه؟ و این در حقیقت اون به اصطلاح اسلامش پذیرفته میشود، ایمانش پذیرفته میشود چنانچه مصداق داشت در شأن نزول. بله، ببینید توبهشون قبول نمی شود، اینجا نشون میده توبه محقق شده و الا اونجا میگه توبه محقق نشده. نه، ببینید توبه مراتب داره دیگه، توبه خالص، توبه نصوح، توبه خالص مراتب داره. بله، اینها در حقیقت اگر توبه موفق بشن به توبه کامل پذیرفته می شود، چنانچه نسبت به همون کسانی که شأن نزول آیه هم هست توبهشون پذیرفته شد، توبهشون پذیرفته شد، الا الذين تابوا و من بعد و اصلحوا محقق شد، پذیرفتم شد و تصدیقم کردن خودشون و پیغمبرم آیم نازل شد، آیرم ابلاغ کردن، اب نداره. اما مراتب کفر رو در نظر بگیریم، اونهایی که لن تقبل توبتهم، اونها مربوط به جایی است که توبه دیگه چی هستش؟ توبه از اونها امکان پذیر نیست و الا توبه ظاهری توبه نیست که بگیم لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم توبه ظاهری، اصلا توبه ظاهری توبه نیست، نه اصلا توبه نیست، نه اصلا توبه نیست، توبه ظاهری ها. اما شما بگید توبه بله؟ نه ما میگیم، ولی خدا نمیگه، ما میگیم توبه، بله ما میگیم ظاهر رو دیدیم توبه کرد، استغفار کرد، اما خدا نمیگه این استغفار کرد. خدا در حقیقت اونجایی رو استغفار و توبه میدونه که توبه کامل باشه، اینجا خدا داره میگه نه ما. بله جان؟ نه، تو نظام ظاهری به صلاح حدود ظاهری اجراش یه طوریه، نظام الهی گاهی طور دیگه است. مثل مرتد ممکنه توبه بکنه، توبهش هم خدا بپذیرد، اما دلیل بر این نمیشه که حدش هم برداشته بشه. اگر خدا توبهشو پذیرفت، نمیگیم پس حالا که خدا توبهشو پذیرفت پس حدم برداشته بشه چون خدا میگه توبهش پذیرفته شده، نه، در مقابلش هم همین جوریه. وقتی که توبه رو نمیپذیرن، نه به خاطر اینکه بگیم توبه رو نمیپذیرن مقصود این است که تو نظام ظاهری با این برخورد غیر چیز، نه اینجوری نیست، یعنی توبه یه رابطه است با خدا، نظام ظاهری هم حکم داره. منتها میتونیم از نپذیرفته شدن توبه استفاده بکنیم که حالا با تو رفتار ظاهری هم با او متفاوت باشیم، بله این جزء لازمشه، اما اونجایی که پذیرفتیم توبهش رو، آیا میتونیم بگیم پس حد هم به اصطلاح جاری نشه؟ میگه نه، اونجا تخصیص خورده، گفتن اونجایی که توبهش پذیرفته شد حد جاری میشود، مگر این که حالا مگر این که قبلش خودش بیاد اظهار بکند، قبل از دستگیری یا قبل از در حقیقت اون که دیگه حالا اونجا حکم متفاوت میشه. نه، به کجا اینی؟
اگر لن توبت کنایه از این باشد که حد باید اجرا بشه.
نه نه، لن تقبل توبت هم رو نزنیم به این که حد باید اجرا بشود، نه نه، لن تقبل یعنی رابطه اخرویشون هم خراب شد، چون دنبالش می اولائکه هم و زالون، اینا گمراهن، یعنی اینها اولائکه هم و زالون، اونم با اولائکه همو که در حقیقت ضمیر منفصله از زالون به صورت اسم اومده، یعنی زلالت تو وجودنا تثبیت شده است، نه اینکه هدایت شدن ولی تو نظام ظاهری باید در حقیقت حکم عدم توبه بکنیم، نه، اولائک همو زالون اون رابطه اخروی شونه در اینجا. بله، توبه از اینها امکان پذیر، لن تقبل توبتهم یعنی امکان توبه از اینها برداشت، یعنی اینها با این عنا توبه نمی کنند با این. بله، مرحوم علامه ادامه می‌فرماید که پر استفهام یفید الاستبعاد و الانکار و المراد بهی استحالت الهدایه. ببینید مراد بهی استحالت الهدایه، محال بودن هدایت برای اینهاست. وقد ختم الآیه به قولهی والله لا یهدی القوم الظالمین، که نشون میده اینها منشأ در حقیقت عدم هدایت اینها ظلمه. و بعدم ایشون فرماید که میتونست اینجا بگه والله لا یهدیهم، خدا اینها رو هدایت نمی کند. چرا قوم ظالمین رو ذکر کرد صریحا؟ می فرماید ذکر وصف در اینجا مشعر به علیته، که اینجا علت این که هدایت نمیشن ظلمشونه، والله لا یهدی القوم الظالمین، که این عمومیت هم پیدا میکند، اختصاص به اینجا هم ندارد، که همیشه ظلم منشأ چی هستش؟ عدم هدایته. که این در حقیقت خیلی بحث زیبایی است که اینجا میفرماید که ان الوصف که به جای ضمیر آمد، که جا داشت ضمیر بیاد اما وصف آورد، ان الوصف مشعر بالعلیه ای لا یهدیهم مع وجود هذا الوصف فیهم، تا وقتی این وصف هست اینها هدایت براشون امکان پذیر نیست، مگر از ظلم کنده بشن، که از ظلم کنده شدن هم همون الا الذين تابوا و اصلحوا است که در وجود اینا، و ذالک لا ينافي هدایته لهم الا تقدیر رجوعهم و توبتهم من، که اگر توبه و به اصطلاح هدایت آمد، توبه و رجوع آمد، وصف ظلم رفته. پس تا وقتی وصف ظلم هست امکان توبه نیست. بله، تا وقتی که وصف ظلم هست امکان توبه نیست. اگر وصف ظلم رفت، اون وصف ظلم رفت، جبران شد، امکان توبه فراهم می شود. پس کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، در حالی که در انتها می فرماید والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی این استبعاد هدایت مربوط به رسوخ وصف ظلم است در وجود اینا، که لا یهدی القوم الظالمین، مگر اینکه وصف ظلم از وجود اینا کنده بشود تا امکان هدایت در وجود اینا پیش بیاید. اگر کسی معاند بود، معاند، وصف ظلم در وجودش ریشه داره، راسخه، کنده نخواهد شد، مگر مراتب عناد، که اون مراتب ضعیفترش البته امکان پذیر میشه. دائر مدار اون وصف ظلمه. نه نه دیگه، اون لعنت الهی و اینها مربوط به کسی است که وصف ظلم در وجودش چی میشه؟ نهادی نمیشه. و الا کسی که لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت مردم براش پیش آمد، او دیگه در حقیقت چی هستش؟ راه هدایت برای او برداشته شده. الا الذین، درسته که بعد از این آمده، اما این الا الذین برگشت میکند به مراتب بالا، نه اینکه از اینها، نه اینکه بعد از تثبیت لعن خدا و لعن مردم و لعن ملائکه این توفیق توبه پیدا میکند. خب این نگاه میگن قید عقلی محض معلومه. کسی که مورد لعن خدا قرار بگیره، توبه یعنی رحمت، چطوری میتونه شامل این رحمت ها شامل حالش بشه در حالی که مورد لعن خداست؟ قرینه خارجیه نیست، در قرینه متصله عقلیه بهشه، که کسی که لعن خدا شامل حالش میشه موفقه به توبه نمیشه. چون توبه برای کی ایجاد میشود؟ تاب الله لیتوبو، دقت بکنید، تاب الله لیتوبو، درسته؟ خدا رجوع میکند به او تا این امکان رجوع پیدا میکند. اگر کسی مورد لعن است، یعنی تاب الله برای او امکان پذیر نیست، چون این رحمت است. تاب الله از مصادیق رحمت است. کسی که مورد لعن است، یعنی مصداق رحمت برای او شمول رحمت ندارد. پس این الا الذين که در اینجا آمده بیان داره میکنه، روشن است، نه کسانی که اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، که این جزایشون باشد، نه، اینا مراتب اونهایی رو که در حقیقت گهد، یعنی اینجور نیستش که همه کسانی که از این آیه استفاده می شود، همه کسانی که کفر بعد ایمان پیدا کردن، همه اینها تو این مرتبه از عناد نیستن. اونایی که توی این مرتبه از عناد هستن، لعن الهی و لعن ملائکه و لعن اینها، خالدی نفیها، تعبیر آیه از خالدی نفیها، لا یخفف عنهم العذاب، اصلا امکان تخفیف هم نیست، چه برسه امکان نجات، درسته؟ و لا هم ینظرون، حتی مهلت هم داده نمیشن. دارم عرض میکنم قرین عقلی نشون میده دسته از این کسانی که کفرو بعد ایمانهم اینها انجام دادن، اینا عناد محض دارن، این حکم اون معاندین محض است. اما کسانی که در حقیقت از کفر و بعد ایمان هم هستن که اینها اون اناد محض رو ندارن، شمول لعن الهی و لعن ملائکه و لعن ناس رو ندارن، اینا امکان نجات دارن، اینا خلود در آتش براشون محقق نشده. پس نشون میده این الا الذين، کسانی که ان الذين كفروا بعد كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ایمانهم، دو دسته هستن، دسته ای که معاندن، دسته ای که اهل اناد نیستن. شأن نزول آیه هم شامل این مسئله میتونه باشه که میگه اون کسی که این قتل رو مرتکب شد و به خاطر جزایی که در قتل براش بود فرار کرد، این نشون میده که اون خلود و لعن ملائکه و لعن ناس و لعن اینها در کار نبوده برای این، چون بلا فاصله بعد از این که او فرستاد، پیغام فرستاد من میخوام برگردم، راهی داره برای برگشتن، اونجا این آیه نازل شد که الا الذين تابوا و اصلحوا، این برگشت و گفت راست میگن، خدا راستگو، خود به اصطلاح تو اون پیغام کسی که واسطه بود گفت تو راست میگی، پیغمبرش اصدق از توست و خدا اصدق از هر سه، که در حقیقت این بیان با این برگشت و توبهش مقبول شدش که شأن نزول آیه. بله ظالم، ببینید ظالم اطلاقش به تمام مراتب ظلم هست، اما وقتی به صورت به اصطلاح اسمی میاد تثبیت ظلم در وجود شخصه. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، الظالم مثل در حقیقت چی؟ ان الذين امنوا، یا الذين امنوا، که الذين که سرش میاد درسته تثبیت ایمان است، الذين كفروا قبلا هم علامه داشت که به عنوان وقتی که صله و موصول میاد به عنوان تثبیت کفر است، یعنی غیر از کافری است که تثبیت کفر توش نیست. مراتب لعنه دیگه، مراتب لعنه، منتها اون لعنی که رجوع رو برمیگردونه خالدین فیاس، البته دیگه مربوط به اون مرتبه، منتها مراتب لعن با مراتب رحمته، به این معنا که حالا ادامه نذاشتی تطبیق بکنیم، تو ادامه آیه میگه که بیانم میارن، هست آیت الله جوادی هم در تسنیم میارن که گاهی انسان تو یه عملی اهل ظلمه، تو عمل دیگری اهل صلاحه. مرحوم تبر به اصطلاح، مرحوم به اصطلاح صاحب مجمع البیان بیان میکند در اونجا که اون کسی که اهل ظلم در یک عملیش هست، این ظلم در این عمل حبت اون عمل دیگر رو به دنبال نداره، لعن از اون عمل رو به دنبال نداره، به گونه ای نیستش که اگر اینجا ملعونه، ملعون مورد در حقیقت در اون عمل هم باشد، دقت میکنید؟ اما نظام ذاتی که کفره، اونجایی که کفر باشد نه به لحاظ عمل، اونجا میتونه همه اینها رو در حقیقت کار بکند، به عنوان لعن ایجاد بکند. ور عمل است که یه عملی فاسق در عملی است، این ظالم در عملی است که این ظالم در عمل بودن غیر از این است که عامل در عمل دیگری هم هست، اینها با هم تعارض پیدا نمی کند به این معنا که این ظلم اون رو هم از بین ببرد، نه، این جزایی دارد، اونم جزایی دارد. لذا در المیزان قبلا هم داشتیم که حتی اعمال صالح هر کدام میزانی دارد، اینجور نیستش که یه میزان در کار باشد که همه در هم مندک بشن، بعد تو اون میزان یا مقبول باشن یا غیر مقبول، ممکنه میزان عمل مثلا سیامش مقبول نباشد، در منتها نظام عمل صلاتش مقبول باشد، دقت میکنید؟ میتواند اینجوری باشد که اینجام از همون بیانه. بله خب دیگه فرصت گذشت، انشالله تطبیقش رو و نکته های بعدیش رو در جلسه بعد در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.